اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. در آغاز برنامه توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. حکومت طالبان شارژ دافیر جدید برای سفارت افغانستان در مسکو تعیین کرده است. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که قرار است جمال غروال به زودی به حیث شارژ دافیر سفارت افغانستان در مسکو به کارش آغاز کند. هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مسکو به یک دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان اعتبار نامه داده است. این در حال است که نام گروه طالبان تا هنوز در فهرست گروه های دهشت افغان روسیه درج بوده و هر گونه فعالیت طالبان در روسیه ممنوع است. در گزارش خبرگزاری تاس آمده که حکومت طالبان سید طیب جواد سفیر کنونی افغانستان در مسکو را از سمتش برکنار کرده است. آقای جواد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود که سفارت افغانستان در مسکو تا زمانی که روسیه و مردم افغانستان به خدمات آن نیاز داشته باشد به فعالیت خود ادامه خواهد داد. آقای جواد همچنان گفته بود که سفارت افغانستان در مسکو با حکومت طالبان هیچ رابطه برقرار نکرده و به گفته وی این سفارت تنها به مردم افغانستان پاسخگو است. نتایج یک سروی تازه نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن طالبان 88% رسانه های افغانستان با مشکلات جدی مالی و اقتصادی روبرو شده است. در این سروی که در ماه فوریه امسال توسط اکادمی دویچویلا انجام شد، نظر 175 کارمند رسانه‌ای در افغانستان پرسیده شده است. بر اساس این سروی، وضعیت مالی تنها 8% رسانه‌های افغانستان عادی گزارش شده است. این گزارش دریافته که در کنار محدود شدن و خطرناک شدن فضای کار برای خبرنگاران افغان، مشکلات مالی نیز عامل اصلی دیگر توقف کار رسانه‌های داخلی در افغانستان است. 2/3 پاسخ دهندگان این سروی گفته که رسانه‌های داخلی نمی‌توانند گزارش‌هایشان را آزادانه نشر کنند. 85% پاسخ دهندگان گفتند که برگزار کردن گفتمان‌های آزاد و باز در تحت حاکمیت طالبان بسیار محدود شده یا اصلاً هیچ امکان ندارد. این سروی می افزاید که خبرنگاران و گزارشگران افغان تنها به نشر گزارش های مقید شده اند که در آن از طالبان تصویر خوب ارائه شده باشد. بر اساس این سروی نشر گزارش هایی که در آن از حکومت قبلی انتقاد شده باشد نیز عاری از خطر است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته، فضای آزادی بیان و رسانه ها که به حیث یکی از دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان شمرده می شد به طور کم سابقه محدود شده است. طالبان طی 7 ماه اخیر ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای داخلی و خارجی را توقیف و مورد بازجویی قرار داده و در برخی موارد شمار از آنان را مورد لاتکوب شدید قرار داده اند. شورای پناهندگان دنمارک می گوید که کارمندان زن این نهاد کمک رسان تا هنوز به کارشان در این نهاد حاضر می شوند. شالوت سلنتی رئیس شورای پناهندگان دنمارک با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این سازمان غیر دولتی بدون کارمندان زن خود نمیتواند به نیمی از جمعیت افغانستان دسترسی داشته باشد. او افزود که شورای پناهندگان دنمارک به کارمندان زن خود به خاطر ارائه خدمات به مستحقین زن نیاز دارد. این در حال است که حکومت طالبان آموزش دختران افغان در مکاتب متوسطه و لیسه را منع کرده و از برگشت کارمندان زن ادارات دولتی بجز بخش صحت و معارف با وظایفشان جلوگیری کرده است. یک مهاجم در شهر مشهد ایران یک روحانی ایرانی را با ضرب چاقو کشت و دو روحانی دیگر را شدیداً زخمی کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این رویداد دیروز در صحن حرم امام رضا امام هشتم شیعیان رخ داد. رسانه های ایران گزارش داده که مهاجم توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، نیروهای امنیتی این کشور 4 فرد دیگر را به اتهام همکاری با مهاجم بازداشت کرده اند. تسنیم گزارش داده که فرد مهاجم شهروند یکی از کشورهای خارجی است. حکومت هند دسترسی به 22 کانال یوتیوب را در این کشور قطع کرد. وزارت اطلاعات و نشرات هند روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که دسترسی به این کانال های یوتیوب به دلایل مرتبط به امنیت ملی و نظم عامه قطع شده است. در این اعلامیه آمده که از میان این 22 کانال 4 آن از پاکستان نشرات میکرد و شمار مجموعی مخاطبین تمام این 22 کانال یوتیوب به 2.6 میلیارد نفر میرسید. اعلامیه میافزاید که برخی از این کانال های یوتیوب اطلاعات نادرست را در مورد موضوعات مختلف به شمول قوای مسلح هند نشر میکرد. وزارت اطلاعات و نشرات هند در ماه دسامبر و جنوری نیز دسترسی به 55 کانال یوتیوب و برخی حساب‌های توییتر و فیسبوک را در این کشور قطع کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به تهاجم روسیه بر کشورش خواستار اقدام فوری ملل متحد یا منحل شدن این سازمان شد. آقای زلنسکی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی احساساتی در نشست شورای امنیت ملل متحد تصاویر و ویدیوهای اجساد به شمول کودکان را نشان داد و ادعا کرد که همه آنان قربانیان خشونت‌های سربازان روسی بودند. رئیس جمهور اوکراین اقدامات روسیه در شهرک بوچا و سایر مناطق کشورش را به اعمال دهشت افگنان چون گروه داعش تشبیه کرد و از شورای امنیت ملل متحد خواست تا عضویت روسیه را در این شورا لغو کند. روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت است که حق ویتو دارد. رئیس جمهور اوکراین خطاب به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت که آنان آماده مسدود ساختن این سازمان هستند. او افزود که اگر پاسخ اعضای شورای امنیت ملل متحد به این پرسش وی منفی است، پس آنان باید هرچی عاجلتر در مورد پایان بخشیدن جنگ در اوکراین اقدام کنند. رئیس جمهور اوکراین سربازان روسی را به کشتار غیر نظامیان به شمول کودکان، تجاوز جنسی بر زنان، قطع اعضای غیر نظامیان و حتی راندن تانک های نظامی بر موترهای حامل اوکراینی ها در شهرک بوچا متهم کرد. وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در ملل متحد این ادعای رئیس جمهور اوکراین را رد کرد. مسکو گفته است تصاویری که از سوی مقام های اوکراینی از کشتار غیر نظامیان در شهر بوچا نشر شده جعلی بوده و به گفته مقام های روسی کشتار غیر نظامیان در این شهرک پس از عقب نشینی سربازان روسی اتفاق افتاده است. ایالات متحده و متحدین آن تعزیرات اقتصادی جدید را بر روسیه وضع می کنند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که بر اساس این طرح که امروز اعلام می شود قرار است تمام سرمایه گذاری های جدید در روسیه ممنوع اعلام شود. محدودیت های بیشتر بر نهادهای مالی و شرکت های دولتی روسیه وضع شود و مقام های دولتی روسیه و خانواده های آنان مورد تحریم قرار بگیرند. این منبع گفته است که هدف از این تعزیرات هماهنگ شده که توسط ایالات متحده اعضای گروه 7 و اتحادیه اروپا اعلام می شود منزوی ساختن بیشتر روسیه از راه گذر اقتصادی، مالی و فناوری است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که هزینه تهاجم روسیه بر اوکراین و وضع تعزیرات اقتصادی غرب بر مسکو سبب خواهد شد تا اقتصاد روسیه 15% کوچکتر شود. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. شماری از افغان‌هایی که پس از تحولات سال گذشته در افغانستان به ایالات متحده آمریکا پناه آوردند، اولین مراسم روزه و نماز ماه رمضان در مساجد آمریکا برگزار می‌کنند. برای بسیاری از این پناهجویان افغان، محیط آزاد برای عبادت تمامی ملیت‌ها و ادیان شگفت‌آور و مسرت بخش است. فهیم صدیقی از ایالت کالیفرنیای آمریکا گزارشی را از آغاز ماه رمضان تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بعد از دو سال و با رفع محدودیت های همگیر ویروس کرونا، مسلمانان در ایالت کالیفرنیای امریکا امسال در ماه مبارک رمضان به صورت جمعی در مساجد گرد هم می آیند و روزهشان را افطار می کنند. بخشی بیشتر این مسلمانان را افغان‌های تشکیل می‌دهند که در دو سال گذشته با وضع محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید 19 فرصت ادای نماز تراویح و افطار را به صورت جمعی در مساجد این ایالت نداشتند.
الحمدلله ما افطاری که ما سالها در اینجا انجام می‌دهیم تقریبا 100-150 نفر قسمی که خودت می‌بینی صدیق حسین در جمع افطار می‌کنند با ما و در تراویح هم دیدی دیشب که مسجد پر می باشه الحمدلله.
شمار از مهاجران افغان که در 8 ماه گذشته به امریکا مسکن گزین شدند، اولین رمضان است که دور از خانواده و اقارب هستند. اما از اینکه آزادانه می توانند به مسجد بروند و جمعی افطار کنند خرسند هستند.
تقریبا 1 سال کمتر میشه که بر امریکا آمدیم و اولین باری است که ما به مسجد به خاطر ادای نماز و اما فرهنگ و عنعنات که ما در افغانستان داشتیم و اینجا آمدیم نماز ادا میکنم و با افراد مختلف از ولایات مختلف افغانستان گرد هم آمدن و ما اینجا روزه افطار میکنیم و کنار هم بدون مسائل تبعیض، قوم پرستی، نژاد و این چیزهایی که همیشه در افغانستان دامن زده می شد و اینجا امروز ما کنار یک دیگر هستیم.
یک شهروند دیگر افغان که به تازگی به امریکا آمده می گوید تصور ابتدایی او از امریکا این بود که مسلمانان نمی توانند آزادانه عبادت کنند. تصور که حالا اشتباه ثابت شده و او می تواند بدون هیچ محدودیت به عبادت بپردازد.
ما به خاطر افطاری آمدیم و بسیار سهولت، هیچ ممانعت نیست. کسی را کسی نمیگه که مسجد نبیا، کسی را نمیگه که مثلا چی وقت میایی چی وقت میری. ما آمدیم در جمع خانه ما که بر روز افطار سالون امو مسجد مردانه مردا برای افطار آمدن و مسجد زنانه خانم آمدن که هر فامیل نوبت داره، سه فامیل نوبت داره بر تمام کسایی که مسجد مینونا غذا تیار میکنن همه افطار میکنن.
با آنکه زنان افغان در کشورهای دیگر به خصوص در امریکا از هر گونه آزادی برخوردارن و میتوانن در کنار مردان در مساجد برون، اما در افغانستان پس از تسلط طالبان زنان از بیشترین حقوق اساسیشان محروم شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دیپلمات‌های معرفی شده طالبان در شماری از کشورها به شمول چین و روسیه پذیرفته شدند. این در حال است که حکومت طالبان را هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و مشروعیت بین المللی ندارد. شماری از کارشناسان میگویند که در صورت عدم مشروعیت پذیرفتن دیپلمات ها از سوی کشورها خلاف اصول بین المللی است، اما بعضی دیگر آن را از صلاحیت کشورها می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
به تازگی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که چین دیپلمات های معرفی شده از سوی افغانستان را پذیرفته و هفته گذشته نیز روسیه اعلام کرده بود که به یک دیپلمات طالبان اعتماد نامه داده است. پیش از این در پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز به دیپلمات‌های طالبان اجازه کار داده شده است. این در حال است که هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت که به اساس سازوکارها و اصول دیپلماتیک تنها دولت‌های مشروع حق انتخاب سفیران و سایر دیپلمات‌ها را دارند، در حالی که حکومت طالبان چنین شرایط را ندارد.
تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشود حق تعیین سر سفیر و یا سرپرست رو ندارند و کشورهایی که در این امر طالبان رو همکاری میکند در واقع دور زدن قوانین دیپلماتیک و پروتکل های بین المللی است.
سید جواد سجادی آگاه روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که تعیین سفیر، سرپرست سفارت و یا نماینده دیپلماتیک از طرف یک دولت به دولت دیگر مستلزم سه شرط اساسی است. به گفته آقای سجادی، به رسمیت شناختن یک دیگر کشورها، موجودیت روابط دیپلماتیک و توافق نظر در مورد دیپلمات‌های معرفی شده شامل این شروط است.
عملاً معرفی سفیر و معرفی نماینده دیپلماتیک معنا ندارد. در مورد شناسایی هم باید گفت هیچ گونه الزام و منع قانونی وجود ندارد که به موجب آن حتما دولت‌ها باید همدیگر را به رسمیت بشناسد یا دولت‌ها همدیگر را به رسمیت نشناسد. شناسایی هم می‌تواند صریح باشد و می‌تواند ضمنی باشد.
جاوید جاوید استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که از لحاظ روابط و حقوق بین الملل شناسایی کشورها به طور دائمی، موقت، صریح و ضمنی انجام می‌شود. آقای جاوید افزود که هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به گونه دائمی، موقت و یا صریح به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای منطقه که سیاست مستقل دارند از گزیده شناسایی ضمنی استفاده می کنند.
صراحتاً به دلیل فشارهایی که بر طالبان وجود دارد در افکار بین‌المللی و ملی، کشورهای مثل چین، روسیه، ایران، اینا صراحتاً امارات دور به رسمیت نشناخته، اما دیده میشه که رابطه دارند، سفرها را با هم دیگر مبادره کردن، سفارتخانه های روسیه و چین و اینا را میبینیم که عملا در کابل باز است و همزمان با او دیپلمات هایشان در آخر مورد چین هم شاید هستیم که پذیرفتن.
با وجود این که حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشده است، وزارت خارجه آن به تمامی سفارت ها حکم را بر کارمندان صادر کرده است که به کارشان ادامه دهند و کسانی که غیابت می کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. از دید کارشناسان این حکم به انگار تلاش طالبان برای به دست آوردن کنترل نمایندگی های سیاسی افغانستان در دیگر کشور هاست.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
الکسی ناوالنی رهبر مخالفین روسیه در 22 مارچ و 9 سال دیگر به زندان با امنیت شدید محکوم شد. ایالات متحده بارها از فدراسیون روسیه خواسته است تا الکسی ناوالنی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند و به کمپاین خود علیه سازمان‌ها و همکاران او پایان دهد. این حبس بیش از حد ادامه حمله چند ساله کرملین به ناوالنی و جنبش های او برای شفافیت و پاسخگویی حکومت است. ناوالنی در سال 2020 توسط یک ماده کیمیاوی عصب به نام نویچوک به وسیله ادارات امنیتی روسیه مسموم شد. او پس از معالجه نجات دهنده در آلمان در ماه جنوری سال 2021 به روسیه بازگشت و فوراً دستگیر و زندانی شد. ناوالنی به اظهاراتش علیه سرکوب آزادی بیان در روسیه توسط کرملین و محدودیت های فزاینده بر توانایی شهروندان روسیه برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط آزادانه با یکدیگر و جهان خارج ادامه داده است. این فعالیت ها زمانی تشدید شده است که کرملین به دنبال پنهان کردن حقیقت جنگ بی‌رحمانه خود علیه اوکراین از مردم خود است. از 24 ماه فوریه بیش از 15,000 شهروند روسیه به دلیل شرکت در مظاهرات ضد جنگ بازداشت شده اند. مقامات ارتباطات روسیه دسترسی به اکثر رسانه‌های خبری مستقل و چندین شبکه رسانه اجتماعی را مسدود کرده اند و خبرنگاران و شهروندان را به طور یکسان تهدید کرده اند که اگر جرأت کنند آشکارا در مورد جنگ علیه اوکراین صحبت کنند زندانی خواهند شد. نوالنی در پیامی که در صفحه تویتر به اشتراک گذاشته شد از حامیان خود قدردانی کرد و افزود بهترین حمایت از من و دیگر زندانیان سیاسی همدردی و سخنان محبت آمیز نیست بلکه عمل است. هر گونه فعالیت علیه رژیم فریبکار و دزد پوتین، هر گونه مخالفت با این جنایتکاران جنگی. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت متاسفانه دوسیه نوالنی یکی از جمله موارد است که کرملین آن را به طور سیستماتیک در نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم روسیه و تعهدات بین المللی آن برای احترام و تضمین حقوق بشر و آزادی های اساسی به وقاحت دنبال می کند. آقای پرایس گفت اکنون بیش از هر زمان دیگر مردم روسیه باید بتوانند صدای شجاعت و صداقتی را بشنوند که حقیقت را در مورد اقدامات نادرست کرملین در داخل و خارج از کشور بیان میکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید در حال جمع‌آوری شواهد از جنایات جنگی احتمالی نیروهای روسی در شهر بوچای اوکراین است. برگردان گزارش ریز اشلین خبرنگار صدای امریکا را از ژیلا سمعی میشنوید.
میشل باچلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصاویر غیر نظامیان مرده در جاده های بوچا شهر درومه پایتخت کیف ابراز ناراحتی شدید کرده است. لز تورسول سخنگوی باچلر میگوید عکسهایی از اجساد که حد حرمت شده اند بسیار ناراحت کننده است. تورسول میگوید تصاویر افراد با دستان بسته، زنان نیمه برهنه و اجساد سوزانده شده نشان می‌دهد که آنها مستقیماً هدف قرار گرفتند. او می‌گوید که بر اساس قوانین بین‌المللی بشری، کشتار عمدی غیر نظامیان جنایت جنگی است.
We are not saying that a specific incident is a war crime. We can't establish that yet. That is why there needs to be detailed forensic examination.
ما نمیگیم که این حادثه خاص جنایت جنگی است. ما هنوز نمیتونیم او را ثابت کنیم. به همین دلیل است که مثلا باید معاینات دقیق طب خونی انجام شود. به همین دلیل است که باید نظارت دقیق و جمع‌آوری اطلاعات در مورد آنچه برای چه کسی، توسط چه کسی و در چه تاریخ اتفاق افتاده وجود داشته باشد. اکنون ما هم مانند سایر ارگان ها در حال انجام چنین کاری هستیم.
محکمه جرایم بین المللی تحقیقات را درباره جنایات جنگی ادعایی اردوی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. ساران باله ارشد این محکمه گفته است که شواهد مستدل وجود دارد که نشان می دهد جنایات جنگی در جریان این درگیری صورت گرفته است. او گفت که مدارک در مورد جنایات جنگی احتمالی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در حال جمع آوری است. ترسل می گوید مهم است که این کار ادامه یابد و عاملان چنین جنایات پاسخگو و محاکمه شوند.
We have been talking about war crimes in the context of shelling, of bombardment and artillery attacks. Now they need to be investigated, but you could argue there was.
ما در مورد جنایات جنگی در زمینه گلوله باران، بمباران و عملات بر غیر نظامیان صحبت کردیم. اکنون باید بررسی شود. اما شما می توانید استدلال کنید که این حوادث زمینه نظامی داشته. با عنوان مثال، مثل هدفگیری یک ساختمان. با سختی می توان قبول کرد که یک فرد در جاده با گلوله بر سرش افتاده و یا بدنش سوخته است. در همچون موارد زمینه نظامی چه خواهد بود؟
روسیه ادعاهای مبنی بر ارتکاب جنایت جنگی توسط سربازانش در اوکراین را رد می کند و نیروهای ویژه اوکراینی را متهم می کند که روایت نادرست در بوچا ترتیب دادند تا اعتبار کرملین را خدشه‌دار کنند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مظالم روسیه در شهر بوچای اوکراین به گونه عمدی و به هدف کشتار، شکنجه و تجاوزات جنسی صورت گرفته است. با وجود آن که روسیه گزارش‌ها در مورد بی‌رحمی‌های نظامیانش در اوکراین را رد کرده است، اما آقای بلینکن میگوید که جهان باید مسئولان این بی‌رحمی‌ها را پاسخگو قرار دهد. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز رحمان می‌شنوید.
پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هشدار داده است که روسیه از اهداف خود در اوکراین دست بردار نمی شود و می افزاید که مسکو در نظر دارد تا توجه خود را در شرق اوکراین متمرکز سازد. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو که به روز سه‌شنبه در بلژیم صحبت می کرد، گفت با خروج نظامیان روسی از اطراف کیف پایتخت اوکراین، جهان در جریان روزهای آینده شاهد افزایش فشار روسیه در دیگر نقاط اوکراین خواهد بود.
در هفته های آینده ما شاهد فشار بیشتر روسیه در شرق و جنوب اوکراین خواهیم بود تا منطقه دنباس را کاملا تصرف کند و یک پل ارتباطی را به خاطر اشغال کریمیه ایجاد نماید.
قصر سفید نیز یک روز قبل هشدار مشابه داد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، دلیل تغییر در استراتژی روسیه را ادامه مقاومت در اوکراین و حمایت غرب از آن کشور می‌خواند.
روسیه تهاجم بر اوکراین را بیشتر از یک ماه قبل آغاز کرد. زمانی که روسیه این جنگ را آغاز کرد، اهداف آن تصرف کیف، عوض کردن حکومت زلنسکی و به دست گرفتن کنترل اراضی بیشتر بود. روسیه باورمند بود که این اهداف خود را به گونه سریع و مؤثر به دست خواهد آورد. اما روسیه قوت اردو و مردم اوکراین و مؤثریت کمک‌های نظامی فراهم شده از جانب ایالات متحده و متحدین آن را محاسبه نکرده بود.
به دنبال گزارش‌ها مبنی بر کشتار صدها غیر نظامی توسط نظامیان روسی در اوکراین، قصر سفید گفته است که بحث‌ها در مورد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ادامه دارد و قرار است در جریان این هفته آن را اعلام کند. مقامات اوکراینی می‌گویند که اجساد حداقل 410 غیر نظامی را در اطراف کیف با شمول شهر بوچا که قبلاً تحت کنترل نظامیان روسی قرار داشت کشف کرده‌اند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واکنش به این گزارش ها خواستار محاکمه همتای روسیه خود شد.
چیزی که در بوچه اتفاق افتاده تکان دهنده است و هر کس آن را میبیند فکر میکنم که این یک جنایت جنگی است.
روسیه بار دیگر مسئولیت این کشتارها را رد کرده و تصاویر شهر بوچه را جعلی خوانده است.
ویدیویی که توسط رژیم کیف دست به دست می شود یک جعل خام است، ولی با وجود آن هم برخی از رهبران غربی در تلاش ترویج این ادعای نادرستند.
با پیشبینی های تازه مبنی بر افزایش حملات روسیه در شرق و جنوب اوکراین، مقامات اوکراینی هشدار می دهند که بی‌رحمی های نظامیان روسی در آینده ممکن بدتر از وضعیت در شهر بوچا باشد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.